نورولوژیست داخلی مغز اعصاب توسط به اینها میتونه داده بشه تا این مشکلشون برطرف بشه.
بله، درباره اسپری سدیم کلرات گفتن طولانی در کودکان ایجاد اشکال نمیکنه.
خدمتتون عرض کنم، البته اینو باید بدونیم که اگه یه کودکی سالمه و مشکلی در بینی سنوسش نداره، نیازی به یه همچین اتفاقی نیست. شستشوی بینی، و حالا هم در مورد اسپری کلورسودیوم پرسیده بودن و هم در مورد اسپری های کورتونی یا استرویدی مثل اسپری مومتازون که نام برده بودن، اینها اغلب برای بچه هایی که زمینه های آلرژی دارن، رینیت های در حقیقت رینوسینوزیت های آلرژیک دارن که خب تو بچه هم خیلی شایعه استفاده میشه. ما توصیه میکنیم که این گونه بچه ها از اینها استفاده بکنن. اسپری ها و حالا هر جور مکانیسم شستشوی بینی و سینوس با یه در حقیقت علت خیلی ساده رینوسینوزیت ها رو میتونه کنترل بکنه. رینوسینوزیت های آلرژیک علتش اینه که یه مواد حساسیت زای در داخل هوا وجود داره، میاد روی مخاط بینی میشینه و باعث ایجاد این چرخه آلرژی میشه. این شستشو به صورت مکانیکی این مواد آلرژن رو میشوره، پاک میکنه و چرخه آلرژی رو میتونه با یه مکانیسم بسیار ساده تا حد زیادی کنترل بکنه. و اسپری های کورتونی هم اینها جزء دسته داروهای بسیار مفید و اتفاقا کم عارضه‌ای هستند که برای رینوسینوزیت های آلرژیک استفاده میشن. با وجودی که کورتون دارن، عارضه جدی واقعا ندارن. اینها اغلب این اسپری های جدید بالای 99% اصلا جذب بدن نمیشن، همونجا تو بینی اثر میکنن و همونجا از بین میرن. درنچه حتی استفاده طولانی مدت برای کسی که البته نیاز داره مشکل ایجاد نمیکنه و اینها اصلا برای استفاده طولانی مدت استفاده شدن. و خب البته میگم برای کسی که نیاز داره، کسی که سالم هست، مطمئنا نیازی به استفاده از این اسپری ها
ممکنه که دلیل تکرار بشه، مثلا اگر که واکنش حساسیتی باشه به خصوص برای بچه، و خیلی وقتا ما خودمونی دارو که تهیه کردیم نسخه رو تکرارش میکنیم و یا میریم از داروخانه خودمون میگیریم. این کار درستیه، یعنی که باز تو عود بعدی بازم باید پزشک تشخیص بده؟
خدمتتون عرض کنم که در سیستم های درمانی که خیلی به این مسائل واقعا اهمیت میدن، مثل مثلا کشورهای پیشرفته اروپایی و آمریکایی، اینها این اسپری ها با وجودی که کورتون داره، باید بدونیم جزو داروهایی هست که به صورت بدون نسخه در داروخانه ها اوور دی کانتر اصطلاحا استفاده، یعنی قابل خرید هست. ما توصیه‌مون به پدر و مادرها و حالا کسانی که این آلرژی ها رو دارن اینجوریه که این اسپری ها رو میتونن به صورت متناوب یا در زمانی که مشکل دارن استفاده کنن، یعنی اینکه در زمانی که شخص یا بچه مشکل داره استفاده میکنن، بهتر که شد کمش میکنن، خوب که شد قطعش میکنن، و اگه دوباره مشکل داشت دوباره میتونن از همین اسپری ها استفاده کنن. این اسپری ها میگم چون جذب سیستم بدن نمیشه، عارضه قابل توجهی حتی در استفاده طولانی مدت اغلب اینها نداره و استفاده صحیح اینها میتونه به سلامت شخص و بچه کمک بکنه. البته کلن ما توصیه نمی کنیم که هیچ دارویی رو بدون نسخه واقعا تجویز بشه، حتما شروع و ادامش بهتر زیر نظر یه پزشک باشه.
بله. و بانوی عزیزی که درباره همسر 64 سالشون پرسیدن، گفتن که سالهاست خلط گلو داره، جراحی سینوس هم داشته، اما این خلط گلو همچنان اذیتش میکنه.
بله، خب من البته راجع به خلط پشت حلق توضیح دادم و دلایلش گفتیم. اگر واقعا مشکل بینی و سینوس داشتن، باز اون مشکل بینی و سینوس بایستی که حل بشه. خیلی از کسانی که عمل بینی و سینوس داشتن و حالا رینوسینوزیت داشتن، ممکنه لازم باشه طولانی مدت اسپری ها رو لازم باشه استفاده کنن تا خلط ها کمتر بشه. ولی از دلایلی که باعث التهاب گلو میشه، مثل مثلا فرض کنید رفلاکس یا دلایل دیگه ای، مثلا کسانی که خورخور شبانه دارن، چون این خورخور شبانه باعث میشه که فشار زیادی به مخاط گلو بیاد و یه التهاب مزمنی توی گلو ایجاد بشه، خدمتتون عرض کنم که اگه اون دلایلی که باعث التهاب گلو میشه رو درمان بکنن، این احساس خلط پشت حلق هم میتونه که برطرف بشه.
دخانیات چی اینجا میتونه تاثیر؟
دخانیات هم بله، دخانیات هم بسیار، هر عاملی که میگن باعث التهاب و مخاط گلو بشه، دخانیات یکی از دلایل شایعی هست که میتونه باعث هم تغییر میزان و غلظت ترشحات خود بینی و سینوس بشه و هم التهاب گلو بده.
بله، هر نوع ماده دخانی. دوستان من خواستم ازتون خواهش کنم همینجا علائم و علائم سینوزی تو برای ما کامل تشریح بفرمایید. ضمن این که معمولا ما دچار سرماخوردگی که میشیم التهاب بینی رو تجربه میکنیم. حالا شما که میگین رینوسینوزیت، ما خودمون میتونیم تشخیص بدیم که آیا التهاب فقط الان درگیری یه سرماخوردگی ساده، یه درگیری مخاط بینی، یا اینکه نه سینوسا درگیر شدن؟ آیا این دوتا همیشه با همدیگه درگیر میشن؟ آیا نه علائم متفاوته؟ و در تحت چه شرایطی دیگه ما باید مراجعه بکنیم؟ معمولا گفته میشه سرماخوردگی ویروسیه، حتی آنفلانزا، کووید هم که به هر حال تجربهش رو داشتیم. مراقبت های معمولی ما معمولا داریم، اما کار که بخواد یه مقداری بیخ پیدا بکنه و علائم تشدید بشه و ما میبینیم روند تشدید شونده هست، مراجعه میکنیم معمولا. اینو بر ما بفرمایید که آیا برای ما مردم عادی قابل تشخیص هست یا خیر؟
خدمت رو عرض کنم که رینوسینوزیت ها عمدتا به دو دسته حاد و مزمن ما تقسیم میکنیم. رینوسینوزیت های حاد رینوسینوزیت هایی هستن که التهاب مخاط بینی و سینوس ما در حقیقت به صورت حالا ناگهانی شروع میشه و قبلش یه همچی داستانی نبوده و حد اکثر نباید بیشتر از 3 ماه طول بکشه. اگر داستان بیشتر از 3 ماه طول بکشه دیگه حاد نیست و قطعا اگر رینوسینوزیت وجود داشته باشه میشه رینوسینوزیت های مزمن. خدمت رو عرض کنم علائم رینوسینوزیت های حاد، خب مهمترینش درد ناگهانی روی یکی یا در حقیقت یک ناحیه خاصی از یک طرف از بینی و سینوس هست که این در حقیقت پدید میاد. اون دهانی اون سینوس میتونه بسته بشه و این درد رو ما تجربه کنیم، احساس فشار و پری. ولی خب میگم این فقط یادمون باشه با شروع ناگهانی بدون هیچ پیش زمینه ای در یک ناحیه از بینی و سینوس، حالا میتونه در پایین چشم، اطراف بینی، روی پیشانی باشه. و خدمتتون عرض کنم که حالا با معاینه و روش‌های تشخیص برداری همراه با این گرفتگی شما ممکنه که ترشح و گرفتگی بینی، خلط پشت حلق رو داشته باشید و علائم خدمتتون عرض کنم عفونی رو هم میتونید تجربه بکنید. تب و خدمتتون عرض کنم بیحالی، خستگی، اینها میتونه که باشه. رینوسینوزیت های مزمن در برابرش معمولا علائم طولانی مدت دارن، درد زیادی ندارند. خب اگه کسی مزمن درد داره، همونطور که عرض کردم خدمتتون، معمولا این رینوسینوزیت نیست. یه احساس سنگینی پوری ممکنه داشته باشن به صورت مزمن. بیشتر علائم گرفتگی بینیه، گرفتگی بینی، صدای تو دماغی و ترشحاتی که از بینی و پشت حلق میاد باز میتونه از علائم رینوسینوزیت مزمن باشه و باز نیاز به معاینه و بررسی داره که این رینوسینوزیت ها تشخیص داده بشه. شایع ترین علت رینوسینوزیت حاد به غیر از حالا رینوسینوزیت مزمن که عملا میشه آلرژیک، رینوسینوزیت حاد مثل سرماخوردگی ها رینوسینوزیت های ویروسی هست که خب خیلی هم شایع، بسیار از رینوسینوزیت های باکتریایی شایع تره. بالای 90 و خورده درصد، 92-93% رینوسینوزیت های حاد رینوسینوزیت ویروسیه و اغلب اینها نیاز به آنتی بیوتیک نداره. با درمان های در حقیقت علامتی اینها رو میشه درمان کرد. هر چیزی که باعث کاهش التهاب مخاط بینی و سینوس بشه، ساده ترینش همین قرص های سرماخوردگیه، میتونن استفاده بکنن. اگر علائم طول بکشه و یا علائم عمومی شخص مثلا تب و بیحالی و مخصوصا تب طول بکشه، بیش از خدمتتون عرض کنم 3-4 روز این علائم داشته باشن، اون وقت بهتره که مراجعه کنن به پزشک و درمان مناسب واسهشون داده بشه.
اینجا شستشو بینی تو همین درمان مراقبتی، شستشو رو شما ترجیح میدید یا اسپری ها رو ترجیح میدید؟ ضمن اینکه یه دهی هم میپرسن بخور اصلا خوبه برای سینوزیت، بخور گرم خوبه یا سرد خوبه؟
در موارد عفونت‌های حاد چرکی ما معمولاً شستشوی بینی رو توصیه نمی‌کنیم. بخور گرم رو در موارد سینوزیت‌های حاد توصیه می‌کنیم و در موارد رینوسینوزیت‌های مزمن بخور سرد رو اتفاقاً توصیه می‌کنیم. که از اینها میتونه که استفاده بشه برای اینکه التهاب مخاط بینی و سینوس برطرف بشه. در سینوسیت مزمن بخور سرد باعث میشه که رطوبت و جریان طبیعی مژک‌ها و مخاط بینی بهتر برقرار بشه و باعث بشه که خدمتتون عرض کنم رینوسینوزیت ها راحت سینوزیت ها یا سینوس ها راحت تر تخلیه بشن و این مشکل تا حد زیادی بهتر بشه.
خیلی خیلی سپاسگزارم. صحبت های آقای دکتر برقی رو دارید میشنوید از رادیو سلامت، برنامه فراسو با موضوع سینوزیت. شماره تلفن ما در اختیار شماست، 2265-2876. شماره تلفنمون در رادیو سلامت هست، آماده دریافت پرسش های شما هستیم. همچنان درباره سینوزیت میتونید برای ما پیامک هم بفرستید از طریق 30102.
فراسو، برنامه ای از رادیو سلامت. با پیشگیری کمربند سلامت خانواده خود را محکم ببندید. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
بخشه من یه سوال از آقای دکتر داشتم، خواستم ببینم آیا کسی که سینوزیت داره امکانش هست رو ضعف شنوایی پیدا کنه؟ ممنون میشم از محبت دارم.
من یه امام پیش سرما خوردم، چون مسافرت بودم دکتر نرفتم و این سرما خورده یه در توی یه هفته بعدش یه در گوشتر گرفتم هم گرفت. بعد دیگه رفتم دکتر و یه دکتر به حال کام خلاف داد خوب نشد. بعد رفتم یه دکتر دیگه و هم سفازاری داد کامایسته نداد باز خوب نشد. این گرفت دیگه ادامه دار بود. دوباره دکتر دیگه هم یه قطعه به تام سفازاری داد برخواه یه در بهتر شد، ولی الان هنوز بعد از یکی ما هنوز یه در جایی بعد وقتی میگیره و خیلی حالت عادی بود اکتر نداره.
من خواستم از آقای دکتر سوال کنم، من بویایی با چند سال از دست دادم، سینوسام هم عمل کردم فایده نکرد، وقت من دلیلش چی میتونه باشه؟ ممنون میشم اگه راهنمایی کنید.
سلام، صبح بخیر آقای دکتر، خدمت مجری محترم. آقای دکتر ممکنه بفرمایید که سرطان سینوسی مربوط به عفونی شدن سینوس ها هست یا نه؟ متشکرم، ممنون، خدا شکر.
خب خیلی سپاسگزارم. فقط آدیتور میدونم کار سختیه یه خورده ما چون وقتمون کمه، شاید 5 دقیقه فرصت داشته باشیم. مورد اول، آیا سینوزیت ضعف شنوایی میده؟
خدمتتون عرض کنم فکر میکنم مورد اول دوم خیلی شبیه به هم بود و بیمار دوم هم پرسیده بودن در مورد اینکه بله، به دنبال این سینوزیت دچار گوشتر شدن. بله، یکی از عوارضی که میتونه رینوسینوزیت ها داشته باشه این هست که این التهاب از طریق شیپور استاش ما به گوش میانی ما منتقل بشه و در حقیقت عفونت یا التهاب در گوش میانی ما ایجاد بشه و خب باعث احساس گرفتگی، پری و کم شنوایی بشه. تقریبا همون درمان هایی که ما برای رینوسینوزیت های حالا ویروسی یا عفونی چرکی داریم، اینها اگر درست انجام بشه در اغلب مواقع اون مشکل گوش رو هم برطرف میکنه. فقط باید بدونیم مشکل گوش خورده بیشتر زمان میبره تا بخواد خوب بشه. یعنی مثلا اگر شما دوره درمانی برای رینوسینوزیت مثلا ممکنه 5 روز یا 1 هفته باشه، در گوش ممکنه درمان یه ذره طولانی تر باشه، مثلا 2 هفته، و تا گوش بخواد به حالت طبیعی خودش برگرده حتی چندین هفته تا ماه ممکنه که زمان ببره. در نتیجه این زمان رو باید مد نظر قرار بگیرن و بدونن که این تا بخواد خوب بشه و به حالت طبیعی برگرده یه مقدار بیشتر از حالت عادی زمان بره. و خدمتتون در مورد بویایی پرسیده بودن که
سابقه جراحی سینوس هم داشتن.
بله، خب حالا دلایل متعددی میتونه کاهش حس بویایی بده. یکی این که خود رینوسینوزیت ها جریان هوا به ناحیه فوقانی و سقف بینی، جایی که گیرنده ها و پیاز بویایی ما در اونجا قرار داره رو مختل کرده باشه. ما برای اینکه بویایی داشته باشیم باید جریان هوا رو در بالای بینی داشته باشیم. هر چیزی که این انسداد رو ایجاد کنه اختلال بویایی واسه ما ایجاد میکنه. حالا این میتونه خود التهاب مخاط به صورت رینوسینوزیت باشه، یا بعضا ممکنه که پولیپ ها در بینی اتفاق افتاده باشه، یا مثلا فرض کنید عوارضی از عمل جراحی که ایشون فرمودن کردن مثل چسبندگی باشه که این به هر حال جریان هوای مناسب به صف بینی اتفاق نیفته. ولی غیر از این هم کلا بویایی حس خیلی حساس و اصطلاحا میشه بگی نازک نارنجیه و با یه عفونت ساده ویروسی هم میتونه بویایی، گیرنده های بویایی ما کلا از کار بیفتن. و این اتفاقی که مثلا همه ما یادمون هست که در دوران کرونا زیاد اتفاق میافتاد و افراد بویاییشون رو حالا یا دوچار اختلال میشد یا حتی کامل از دست متاسفانه میدادن.
بله.
و در مورد سوال آخر، سرطان بینی و سینوس ها معمولا نه، این ثابت نشده که در اثر عفونت ها و التهابات بینی و سینوس شخصی دوچار سرطان بینی و سینوس بشه، و معمولا دلایل دیگه ای مطرح هست، مثلا مواد شیمیایی که یه شخص در طول زندگی باهاش تماس هست، یه سری موادی مثل نرمهای یا ذرات چوب و حالا چیزهایی مثلا پشم شیشه، آزبست، اینها ثابت شده که در سرطانهای بینی و سینوس نقش داره. ولی همچین چیزی رو ما ثابت و به صورت علمی نداریم که یک کسی در اثر عفونت‌های بینی و سینوس دچار سرطان بینی و سینوس بشه.
بله، سپاسگزارم. اجازه بدین یک دو تا پیامک مطرح کنم، هنوز فرصت داریم. یه عزیز شنونده گفتن موقع پرواز تو اوج گرفتن و فرود اومدن هواپیما درد شدیدی در پیشانی تا پشت چشم سراغم میاد، آبریزش بینی و اشک چشم فراوون دارم، تو کوه نوردی هم گاهی این اتفاق برام میفته، بعد از 10 دقیقه برطرف میشه. این ربطی به سینوس داره؟
بله، این یکی از بیماری‌هایی هست که میتونه در بعضی از افراد اتفاق بیفته. در اینها دهانه بینی و سینوس هاشون، اون سینوس خاص یا حالا یکی از دهانه سینوس ها میتونه تنگ باشه و به دلایلی یه تغییر فشار کوچیک یا یه آلرژی حساسیت این دهانه رو ببنده، و در اثر تغییرات فشار هوا مثل اتفاقاتی که توی حالا هواپیما موقع ارتفاع گرفتن یا کاهش ارتفاع و همینجور کوهنوردی یا حتی مسافرت با ماشین موقعی که شما در ارتفاع بالا پایین میرین، این فشار و تغییر فشار جبی میتونه که روی بینی سینوس اثر بذاره و درد بسیار شدیدی باشه. اگر که گذرا باشه معمولا در حقیقت چیز مهمی نیست، یا اگه شخص زیاد این داستان تکرار بشه میشه با اسپری هایی این داستان رو کمتر کرد، اسپری های خاصی که در بینی استفاده میشه. اگه زیاد تکرار بشه روش هایی هست که ما میتونیم بریم این دهانه سینوس ها رو باز کنیم، با اندوسکوپ و استفاده از بالون میشه دهانه این سینوس رو باز کرد، گشادتر کرد که این مشکل براشون کمتر اتفاق بیفته.
خیلی خیلی سپاسگزارم آقای دکتر بورقی، فرصتی برامون باقی نموده، تعداد پرسش ها بسیار زیاد، تلاشمون این هست که باز هم درباره سینوزیت مشکلات که مخصوص این فصل هم هست بیشتر برنامه داشته باشیم. ممنونم آقای دکتر بهجام بورقی برای حضور ارزشمندتون، توصیه های ارزشمند شما که در این برنامه شنیدیم و اطلاعاتمون افزایش پیدا کرد. شما شنوندگان نازنینی که همراه ما بودید، ببخشید بالاخره به دلیل فرصتی که در اختیارمون بود هرچقدر تلاش کردیم، به هر حال تعداد زیادی از پرسش ها همچنان باقی مونده که باز هم اگر پیگیری بفرمایید برنامه های رادیو سلامت شما میتونید پاسخ پرسش های شما رو ببینید و در بخش‌های مختلف هم تو کانال رادیو سلامت نمونی از این پرسش‌ها مطرح شده و با همراهی مهمان عزیزمون آقای دکتر پترام برقی متخصص گوش گلوبینی شما رو به خدای یگانه می‌سپارم. خدا نگهدارتون.
مصرف بهینه حامل‌های انرژی از جمله گاز طبیعی یعنی صیانت از سرمایه‌های ملی و کمک به اقتصاد خانواده. رادیو سلامت.
سلام بچه ها، سلام دوستای خوبم، حالتون خوبه؟ امیدوارم همگی شاد و سلامت باشین. من هانیه یعقوبی و یه سفیر سلامت هستم، اومدم تا یه روز دیگر رو با هم باشین.
سلام سلام بچه ها، چطورین؟ چه خبر؟
سلام سیبک چون، تو خوبی؟ همه چی خوبه؟
بله من خیلی عالیم، بالاخره پیداش کردم.
اه چی پیدا کردی سیبک؟
یه داروی خیلی قوی.
چی دارو؟
آره دیگه، چرا انقدر تعجب کردی؟
خب مگه خدای نکرده مریض شدی؟
من که نه، ولی بابا سیبکم چند وقت پیش سرما خورده ولی هنوز سرفه میکنه.
آخه خب بعد برن دکتر.
نه دیگه بابا نمیخواد.
وا یعنی چی نمیخواد؟ خب اینجوری که خوب نمیشه.
چرا خوب میشه؟ خیلی هم خوب میشه. امروز یکی از بچه‌ها گفت مامانش همینجوری بوده، بعدش هم یه شربت خورده و خوب شده.
خب این چه ربطی به پدر شما داره؟
خب میخوام بگم بابا سیبکم از اون داروه بگیره دیگه.
وا سیبک مگه تو پزشکی؟
نه دستیاره جان.
عجب سیبک جان، مثل این که شما نمیدونی ما نباید داروی بدون نسخه مصرف کنیم.
چی داروی بدون نسخه؟ نسخه دیگه چیه؟
نسخه نه سیبک جون، نسخه یعنی داروهایی که پزشک مهربون برامون مینویسن.
یعنی به جز اون دارو نباید شربت دیگه بخوریم؟
کاملا درسته سیبک جون، چون ممکنه یه دارو برای کسی خوب باشه ولی برای ما نه، به خاطر همین خیلی باید مراقب باشی.
خب اگه اینجوریه که پس به بابا سیبکم میگم بره دکتر.
حتما همین کارو بکن سیبک جون، ما باید خیلی مراقب سلامتیمون باشیم نه؟
بله درسته، من که حواسم به سلامتیم هست، همیشه خوراکی مفید میخورم، مثل الان که نون و مربا آوردم.
وای آفرین، چه کار خوبی کردی، نوش جانت سیبک جون.
ممنونم. خب دیگه بریم که من گرسنمه.
بریم بریم دوست مهربونم، بزن بریم
بزن بریم.
زنگ تفریح
SM102.
خب جوراب زخیم پام بکنم، کلامم بذارم. آها هم پنجره هم که بستم خوب دیگه چی؟ لامپه اضافی هم که خاموشه، ببینم دمای بخاری هم که آوردم پایین. مامان سیفک میگه خوبه تو خونه هم لباس گرم بپوشم تا سرما نخورم و نیازی به شعله بالای بخاری نباشه. من به حرف مامان سیفک هم گوش میدم که میگه در قبال مصرف انرژی مسئول هستیم. راستی بچه ها، شما برای مصرف درست از انرژی تو خونه چی کار میکنی؟ خوب برید نگاه کنید، از بابا مامانا کمک بگیرید و پیشنهادای خوبتون رو اون صدای قشنگتون برای برنامه زنگ تفریح در برنامه شاد بفرستید تا هممون از تجربیات هم دیگه استفاده کنید. وای که چقدر خوبی شما و چقدر خوب میشه که از تجربه هم استفاده کنید. پس پویش دی ماه ما اینه، هر دانش آموز یک پیشنهاد برای مصرف بهتر انرژی بده. منتظرتونیم بچه ها. برنامه شاد سفیران سلامت آندرلاین استیودنت رو فراموش نکنید بچه ها.
به نام خدا. سلام، من حدیث کریمی هستم، کلاس 4C مدرسه آیت الله خامنه ای از اسلام شهر. من برای اینکه خونمون سرد نباشه از درزگیرهای پلاستیکی استفاده میکنم و پرده های ضخیم، و برای اینکه سرد نمون نشه توی زمستون به جای اینکه شعله بخار رو زیاد کنیم از لباس های گرمشو مثل جوراب ضخیم استفاده میکنیم و سعی میکنیم از منبع انرژی زیاد استفاده نکنیم و به جای اینکه زیاد استفاده کنیم بلکه اینکه صرفه‌جویی کنیم. مهتا یزدیان هستم، سفیر سلامت مدرسه غزال از استان قم. من پیشنهاد میدهم تا به جای اینکه درها و پنجره ها را باز بگذاریم شعله بخاری ها را زیاد کنیم و لباس تابستانی بپوشیم و غذاهای سرد بخوریم، لباسهای زمستانی و گرم پوشیده و غذاهای گرم و مقوی خورده، بندر و پنجره ها را بسته و بخاری را تا جایی که می شود کم کرده.
سلام، من حدیث سلیمانی هستم، پایه ششم مدرسه علوی استان کرمان شهر ماهان. راهکار ذخیره کردن انرژی در خانه و در هر محیطی این است که شما حواستان را جمع کنید و به محیط اطراف خود دقت داشته باشید. لوازم گرمایشی و سرمایشی را روی دمای مناسب تنظیم کنید. از لامپ‌های LED استفاده کنید. از هدر رفتن گرما و سرما جلوگیری کنید. استفاده از خشک‌کن را محدود کنید. در صورتی که نیاز به کار کردن با کامپیوتر ندارید آن را خاموش کنید. از دستگاه‌های کم مصرف استفاده کنید.
برنامه شاد @ سفیران سلامت _ استودنت.
بم 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 بم، این نون و پنیر هم با خیاره یکمی سبزی چه جوری میده به من و تو؟ سبزی مفیده واسه هر دومون، مامان میذاره لقمه کوکو، کوکوی سبزی بفرسود بخور کنار نهار، مامان میذاره یه دونه بشقاب پر از سبزیجات، ما زود میخوریم تا که قوی شیم، توی درسامون خیلی زرنگ شیم. پس اینو بدون بچه خوب، سبزی مفیده واسه هر دومون. پس اینو بدون ای بچه خوب، سبزی مفیده واسه هر دومون.
چه زنگ تفریح خوشمزه‌ای بود.
کاملا درسته دوست خوبم، ولی که باید بریم سر کلاس.
آره موافقم، بزن بریم. من که اومدم تا یه عالمه چیزای جدید یاد بگیرم.
وای به به، آفرین سیبک جون. خب دیگه پس خدافظ بچه‌ها، خدافظ دوستام، مراقب خودتون باشین.
دوستای خوبم خدافظ. زنگ تفریح تموم شده، باید برید سر کلاس، سر جاهات.